با سلام و وقت بخیر، ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. سازمان حفاظت از کودکان یا سیف د چلدرن اعلام کرده که تنها در ماه جون 80,000 کودک افغان از ایران به افغانستان اخراج شدند. این سازمان امروز با نشر ویدیویی از مرز اسلام قلعه هرات در صفحه اکس خود گفته که بسیاری از خانواده ها فقط با لباس تن خود به افغانستان برمیگردند. سیف د چلدرن هشدار داده که مهاجران بازگشته از ایران با گرسنگی، ترس و آینده یه نامعلوم روبرو هستند و به کمک فوری سازمان‌های بشردوستانه نیاز دارند. این در حالی است که ایران روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد میگوید که این موج اخراج بی سابقه است و گفته که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی حدود 1.5 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. زلزله با شدت 4.7 ریشتر امروز در ولایت‌های شمال غربی افغانستان احساس شد. با گزارش مرکز لرزنگاری جرمنی، مرکز این زلزله در 16 کیلومتری شمال ولسوالی نهرین در ولایت بغلان بوده. بر اساس این گزارش لرزه ها ساعت 10:52 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان رخ داده. تاکنون گزارش از تلفات جانی و یا خسارات مالی ناشی از این زلزله مشخص نشده. سازمان حقوق بشری هوانگاه گفته که سارا گوهری، یک دانشجوی افغان در مرز تایبات توسط نیروهای استخبارات ایران بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده. بر اساس گزارش های این دختر افغان که در پانتون تهران در رشته جامعه شناسی تحصیل میکرد، پس از آن ناپدید شد که در صفحه اینستاگرام خود از انجام یک تحقیق مستقل درباره وضعیت مهاجرین افغان خبر داده بود. گفته میشه که سارا گوهری نزدیک به 10 روز است که ناپدید شده. پس از چند روز درگیری خونین در جنوب سوریه و حملات اسرائیل بر دمشق، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده که این خشونت‌ها پایان خواهد یافت. رئیس جمهور سوریه نیز گفته که دفاع از اقلیت‌های دروزی اولویت اصلی حکومت او است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در پیام در شبکه اکس خود گفته که ایالات متحده با تمام طرف‌های درگیر در گفتگو کرده. چند ساعت بعد از وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که اردو این کشور روز چهارشنبه عقب نشینی از شهر سویدا را آغاز کرده، شهری که بیشتر ساکنان آن اقلیت‌های دروزی است. و اینکه بخش‌های از کره جنوبی روز پنجشنبه شاهد باران‌های سیل‌آسا بود. منطقه‌ای که در ولایت چانگچونگ جنوبی بیشترین بارش ساعتی از سال 1904 تا اکنون را ثبت کرده. به گفته سازمان هواشناسی، بارش در منطقه سوسان به 114 میلی‌متر در ساعت رسیده، میزانی که معمولاً هر 100 سال یک بار رخ می‌دهد. این بارش شدید ناشی از جریان هوای گرم و مرطوب در حاشیه پرفشار اقیانوس آرام بوده. تصاویر تلویزیونی نشان دادند که بازارها، مجتمع‌های مسکونی و موترها در آب فرو رفتند. در شهر هونسونگ به ساکنان دستور تخلیه فوری داده شده و مکاتب نیز تعطیل شدند. پایان خبرها.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به آخرین جلسه از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز با افتخار و اشتیاق در خدمت شما هستیم تا گام دیگر در مسیر دانش افزایی برداریم که در این بخش به بررسی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین وقایع تاریخ ایالات متحده آمریکا خواهیم پرداخت. انقلاب استقلال این کشور و زمینه‌های رشد و شکوفایی آن که شامل صفحات 143 الی 147 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونیم که در این جلسه با هم دیگر به موضوعات زیر آشنا خواهید شد: درک دلایل و پیامدهای انقلاب استقلال ایالات متحده، تحلیل نقش رهبری و ایدئولوژی در این رویداد و همچنان آشنایی با عوامل توسعه و پیشرفت ایالات متحده پس از انقلاب، موضوعاتی هست که با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته یاد گرفتیم که قرون جدید در اروپا دورانی از تحولات بزرگ علمی، فکری و سیاسی بود. دانشمندانی همچون نیوتن و گالیله با یافته‌های خود روشنگری رقم زدند و پایه‌های علم مدرن بنا کردند که انقلاب های انگلستان و اقدامات پترکوی در روسیه نشان دهنده چی بود؟ نشان دهنده تحولات سیاسی بود که نقش اروپا تغییر داد. و همچنین گفته میتونه تحول در تاریخ نگاری و بازگشت به آثار باستانی یک رویکرد علمی تر و مطالعه تاریخ به وجود آورد که این دوره نشانگر قدرت تفکر و علم در تغییر مسیر تاریخ بود. خوشاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. حالا رسیدیم به سراغ درس جدید، انقلاب استقلال ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که در قرن 18 ایالات متحده آمریکا هنوز بخشی از مستعمرات انگلستان بود، یعنی یک از کشورهایی بود که تحت کنترل انگلستان بود. و خود مهاجرانی که از اروپا به آمریکا آمده بودن، اینا به دنبال چی بودن؟ به دنبال آزادی و همچنین فرصت جدید برای زندگی بودن که این سرزمین با منابع طبیعی غنی، معادن طلا و نقره و مزارع وسیع، مکان ایدال برای شکوفایی اقتصادی محسوب میشد. اما سیاست های انگلستان، از جمله وضع مالیات های سنگینی که داشتن، ای به تدریج نارضایتی مردم افزایش داد و زمین ساز استقلال شد. چه چیزی باعث زمین ساز استقلال شد؟ مالیات های سنگین و همچنین نارضایتی هایی که از طرف مردم انگلستان داشتن. خب، شکل گیری مستعمرات انگلیسی در آمریکا. گفته میتونیم که اکتشافات یا کشفیات جغرافیایی راه برای کشف قاره آمریکا باز شد. بسیاری از مهاجران انگلیسی در سواحل غربی اقیانوس اطلس سکنی گزیده بودند و 13 ایالت مهاجرنشین تشکیل داده بودند که گفته میتونیم این مناطقی که نیو انگلند نامیده میشد تبدیل به مراکز مهم کشاورزی و اقتصادی شده بود. اما حضور مهاجران اروپایی باعث چی شده بود؟ باعث نابودی و همچنان کوچاندن بومیان سرخوسپوس شده بود. باعث چی؟ باعث نابودی و کوچاندن بومیان سرخپوست شده بود و زمینه های سرزمین های آنها تحت سلطه انگلیس ها در آمده بود. نارضایتی از انگلستان و حمایت فرانسه. گفته میتونی که دولت انگلستان مطابق به مستعمراتی به مراکز تولید محصولات زراعتی و همچنان بازاری برای کالاهای صنعتی خود تبدیل کرده بود. سیاست های اقتصادی سختگیرانه و همچنان اعمال مالیات های جدید موجب خشم و اعتراض کی شده بود؟ مهاجرنشینان، که در این میان فرانسه که از شکست در جنگ با انگلیس ها ناراضی بود به حمایت از مهاجرنشینان میپردازه و با آنها در مبارزه برای استقلال کمک میکنه. رهبری جورج واشنگتن و پیروزی مهاجرنشینان. به رهبری جورج واشنگتن، مهاجرنشینان موفق به شکست نیروهای انگلیسی میشن و این پیروزی نقطه عطفی در تاریخ آمریکا بود و 13 ایالت مهاجرنشین استقلال خود چکار کردن؟ اعلان کردن. و در سال 1776 میلادی جورج واشنگتن با عنوان اولین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب میشه که این انقلاب نه تنها استقلال سیاسی بلکه شکل گیری یک ملت جدید رقم زده بود. اعلامیه استقلال آمریکا. گفته میتونید که در سال 1776 میلادی هسته که توماس پین، این نویسنده برجسته آمریکایی هسته، رساله به نام عقل سلیم مینویسه که به طور گسترده منتشر میشه. این ادعاها در اعلامیه استقلال آمریکا بازتاب میشه و اصول اصلی این اعلامیه عبارت از چی هسته؟ اصولی که این چی داره؟ اصولی که ای داره عبارت از این است که همه انسان ها برابرن و دارای حقوق یکسان هستند. همه انسان ها حق زندگی دارن و همچنان گفته میتونیم که چیه؟ حق زندگی و آزادی دارن و حکومت برای تامین حقوق مردم ایجاد میشه و اگر این وظیفه را انجام ندهن مردم حق دارن که اونا چیکار کنن؟ تغییر دهن. گسترش ایالات متحده پس از استقلال. گفتم میتونید که پس از استقلال مردم آمریکا با حرکت به سمت غرب، سرزمین های وسیع اینا چیکار میکنن؟ تصاحب میکنن یا صاحب میشن، که این امر باعث نابودی بسیاری از قبایل بومی سرخپوست میشه و با این گسترش تعداد ایالات از 13 به 50 افزایش پیدا میکنه و ایالات متحده به یکی از بزرگترین کشورها از سواحل اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام تبدیل میشه که این مفیقت ها نشان دهنده آغاز دوره جدید از توسعه و پیشرفت در تاریخ آمریکا بود. و و با عنوان نتیجه گیری آخر گفته میتونید یا پیامدهای انقلاب گفته میتونید که انقلاب استقلال آمریکا فراتر از مبارزه برای آزادی از انگلستان الهام بخش ملت‌های دیگر شده بود که این انقلاب نشان داد که مبارزه برای حقوق انسانی و برابری میتونه برای تحول بزرگ در تاریخ منجر بشه. ایالات متحده پس از استقلال به یکی از پیشروترین کشورهای جهان در زمینه حقوق بشر، آزادی و پیشرفت اقتصادی تبدیل شده بود. خب رسیدیم سراغ موضوع دومی که در جلسه با هم دیگر خواهید خواند، زمینه‌های رشد و شکوفایی ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که ایالات متحده آمریکای امروزه یکی از قدرت‌های بزرگ جهان هسته که پیشرفت‌های چشمگیر یک کشور به شرایط ویژه‌ای باز می‌گرده که در طی تاریخ ایجاد شده و همچنان کشف قاره آمریکا در سال 1492 میلادی و همچنان مهاجرت گسترده اروپاییان پایه‌های ملت جدید بنا نهاده بودند. ترکیب منابع طبیعی فراوان، نیروهای انسانی و همچنان ایده‌های نوین به رشد اقتصادی و صنعتی این کشور کمک کرده بود. همچنان گفته میتونیم در قسمت نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا که ایالات متحده دارای منابع طبیعی فراوانی همچون زغال سنگ، آهن و نفت بود که پایه‌های صنایع کشور تشکیل میداد و دریاها و آبشارهای متعدد امکان تولید نیروی برق ایناچال که دو از این طریق فراهم کرده بودند که این منابع به توسعه زیرساخت‌های صنعتی و همچنان حمل و نقل کمک میکرد و سرعت رشد اقتصادی افزایش داده بود. مهاجرت و شکل‌گیری ملت آمریکا. گفته میتونیم که پس از کشف قاره آمریکا مهاجرانی از سراسر جهان به ویژه اروپا به سرزمین چکار میشن هجوم میارن و این مهاجران با ترکیب فرهنگ و دانش خود ملت جدیدی ایجاد میکنن که دانشمندان و نخبگان نیز به این سرزمین مهاجرت میکنن و با بنیانگذاری صنایع جدید از جمله تأسیس اولین کارخانه پارچه بافی در سال 1790 میلادی توسط سومایل اسلاتر نقش مهمی در پیشرفت آمریکا ایفا میکنن. خب درباره لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی میخوانیم. خب در این قسمت شاگردان عزیز گفته میتونیم قبل از که بیایم سراغ این موضوع گفته میتونیم که سرعت رشد صنایع در آمریکا چشمگیر شده بود به خاطر که اختراعات مانند خطوط تلگراف و تلفن، این احداث رای آهن برای اتصال شرق و غرب کشور و همچنان استفاده از کشتی های بخار باعث تحول در حمل و نقل و تجارت شده بود که این نوآوری ها به آمریکا کمک کرد تا در مدت کوتاهی از بریتانیا پیشی بگیرن و به یکی از قدرت های صنعتی بزرگ جهان تبدیل بشن. خب لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی. در قسمت گفته میتونیم شاگردان عزیز که لغو برده‌داری در سال 1338 هجری شمسی هسته که مطابق به 1865 میلادی میشه نقش مهمی در گسترش عدالت اجتماعی داره. جنبش های مانند انجمن ضد برده‌داری که توسط ویلیام لوید گارسین تأسیس میشه ای پایه‌گذاری میشه و تحولات حقوق بشری هسته و همچنین اندیشه های دموکراتیک و مردم سالاری که از انگلستان به آمریکا منتقل میشن به تقویت نهادهای دموکراتیک و سیاسی کشور تبدیل میشن. اصلاحات اقتصادی و اداری. در این قسمت گفته میتونیم که رشد اقتصادی آمریکا به دلیل استفاده از سیستم بازار آزاد و همچنان رقابت سالم بود که اصلاحات اداری، سیاسی و فرهنگی نیز نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های اجتماعی داشت که این اصلاحات نه تنها باعث افزایش کارآمدی دولت شده بود بلکه زمین ساز رشد مناسبات انسانی و شکوفایی اجتماعی نیز بود. خب با عنوان آخرین مبحث جلسه گفته میتونیم که موفقیت آمریکا مدیون عواملی همچون منابع طبیعی غنی، مهاجرت نخبگان، رشد زیرساختها، لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی بود که یک کشور توانست با بهره‌گیری از شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه خود به الگوی جهانی در پیشرفت و توسعه تبدیل بشه. خب شاگردان عزیز درس ما تمام شد و رسیدیم سراغ خلاصه درس. خب در قسمت خلاصه درس به صورت خلاصه گفته میتونیم که انقلاب استقلال آمریکا نه تنها پایان بلسلطه انگلستان بود بلکه پایه‌گذار ایده هایی شد که الهام بخش ملت های دیگر شدند. این کشور با اتکا به منابع طبیعی توسعه زیرساخت‌ها و سیاست‌های اقتصادی خردمندانه توانست به یکی از کشورهای پیشرو در جهان تبدیل بشه و همچنان مهاجرت‌های گسترده و تنوع فرهنگی نیز نقش مهمی در شکل‌گیری جامعه پویا ایفا کرد. لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی از دیگر عناصر مهمی بود که عدالت و برابری در جامعه نهاد کرد، یعنی بنیان‌گذاری کرده بود. خب شاگردان عزیز، این هم بود از خلاصه درس. رسیدین قسمت فعالیت. در قسمت فعالیت سه سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، چه عواملی موجب نارضایتی مستعمرات از انگلستان شد؟ چه عواملی موجب نارضایتی مستعمرات از انگلستان شد؟ آفرین، مالیات های سنگین و سیاست های تجاری نوادلانه. سوال دوم، اعلامیه استقلال آمریکا چه اصولی مطرح کرد؟ اعلامیه استقلال آمریکا چه اصولی مطرح کرد؟ آفرین، برابری انسان‌ها، حق زندگی و آزادی. و سوال سوم، نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا چی بود؟ نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا چی بود؟ آفرین، منابع چون زغال سنگ، نفت و آهن پایه‌های صنایع و اقتصاد تشکیل داده بود. خب این بود از فعالیت صنفی. حالا رسیدیم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما یادداشت کنیم. سوال اول، گزارش درباره نقش مهاجرت در شکل گیری فرهنگ ایالات متحده تهیه کنید. گزارش درباره نقش مهاجرت در شکل گیری فرهنگ ایالات متحده تهیه کنید. و سوال دوم، جدولی از وقایع مهم انقلاب آمریکا و پیامدهای آن رسم کنید. جدولی از وقایع مهم انقلاب آمریکا و پیامدهای آن رسم کنید. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم شاگردان عزیز، وقتم به شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشد. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. البته آخرین جلسه از مضمون تاریخ صنف 12 همراه شما هستیم. خب شاگردان عزیز، امروز در خدمت شما هستیم تا درس 15 از تاریخ صنف 12 را با هم بخوانیم. و یکی درس گفته میتونیم شامل موضوعات جذاب و آموزنده ای است که به بررسی تاریخ جمهوری فرانسه و همچنان دولت شاهی انگلستان میپردازد. امیدوار هستم که این برنامه برای شما مفید واقع شود که شامل صفحات 172 الی 178 کتاب درسی شما میشه. شاگردان عزیز، طبق روال عادی اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونین که در این درس با تاریخ و جغرافیای فرانسه و انگلستان آشنا خواهید شد. همچنان درباره انقلاب فرانسه و تاسیس جمهوری را بررسی خواهیم کرد. ساختار حکومتی و اقتصادی دو کشور را تحلیل خواهیم کرد و همچنان نقش بین‌المللی انگلستان را شرح خواهیم داد. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. آیا درس گذشته بیاد دارید؟ خب ادامه میدیم. گفته میتونین که در درس گذشته ما خواندیم به چی خواندیم؟ دلایل فروپاشی اتحاد شوروی. و گفتین که دلایل شامل چی بود؟ شامل مشکلات داخلی، تبعیض‌های اجتماعی و فشارهای خارجی بود که در نهایت منجر به چی شد؟ منجر به انحلال اتحاد در سال 1991 شد. و از سوی دیگر آلمان به عنوان یکی از کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان نقش بزرگی در تحولات سیاسی و اقتصادی ایفا کرد. معجزه اقتصادی آلمان نمونه از تلاش و ادیریت موفق بود که کشور را به یکی از قدرت‌های برتر اقتصادی تبدیل کرد. و سیاست‌های خارجی آلمان نیز بر گسترش رابطه دوستانه و حمایت از صلح جهانی تاکید داشت. خب شاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. رسیدیم سراغ درس جدید که موضوعی که امروز می‌خوانیم. خب موضوعی که امروز می‌خوانیم درباره جمهوری فرانسه هست. خب شاگردان عزیز، گفته میتونید فرانسه در کجا موقعیت دارد؟ گفته میتونید که فرانسه در غرب اروپا موقعیت دارد و از شمال با بهرمانش، از جنوب با بحر مدیترانه و همچنین از شرق با کشورهای بلژیک، سوئیس، ایتالیا، لوکزامبورگ و موناکو هم مرز هسته. و همچنین از غرب نیز به خلیج بسکا و از جنوب به شرقی با اسپانیا همسایه هست که بیشترین ساکنان این کشور از کدام نژاد هستم؟ از نژاد سفید هستم. زبان رسمی چیه؟ زبان رسمی فرانسوی هسته که 93% جمعیت فرانسه به زبان فرانسوی صحبت میکنن و 92% مردم این کشور پیرو کدام دین هستم؟ آفرین، پیرو دین مسیحی هستم. تاریخ کهن فرانسه رو میایم مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونین که فرانسه در گذشته به چین میاد میشد؟ آیا شنیدین که فرانسه در گذشته به چین میاد میشده؟ فرانسه در گذشته به نام گول شناخته میشده و در اون زمان قبایل مختلفی همچون سلت ها، باسک ها و جرمن ها در اون زندگی میکردن و در سال 125 قبل از میلاد رومی ها به گول حمله میکنن یا فرانسه امروزی و مناطقی از فرانسه کنونی تصرف میکنن. از قرن 6 میلادی شاهان مختلفی در فرانسه حکمرانی میکنن که در قرن 13 میلادی فرانسه به یکی از کشورهای قدرتمند اروپا تبدیل میشه. به زمانی که به یکی از کشورهای قدرتمند اروپا تبدیل میشه، با وجود جنگهای طولانی با انگلیس ها، این کشور نهادهای مدنی و فضایی قوی تری ایجاد میکنه. انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری. در قسمت انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری گفته میتونیم که در کل در سال 1789 هسته که گفتیم چکار میشه؟ 1789 میلادی انقلاب بزرگ فرانسه آغاز میشه و پیروزی انقلاب ها و سیستم های شاهی سرنگون و جمهوری فرانسه تأسیس میشه یا اساس گذاشته میشه که در این دوره قانون اساسی جدید تدوین میشه و زندان باستیل فتح میشه و اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسیدن ناپلیون پس از انقلاب در سال 1804 میلادی به رهبری فرانسه میرسه و کشور به یک امپراتوری استعماری تبدیل میکنه. گفته میتونیم که فرانسه در این دوران به یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل میشه. خب ساختارهای سیاسی و اقتصادی فرانسه. فرانسه متشکل از 22 ولایت و 96 شهرستان هسته و همچنان 75% جمعیت فرانسه در شهرها و 25% در روستاها زندگی میکنن. رئیس جمهور از طریق انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب میشه و صدر اعظم از ائتلاف حساب انتخاب میشه که پارلمان گفته میتونه فرانسه دو مجلس داره و مجلس ملی که 577 عضو هسته و سنا چند تا عضو داره؟ 321 عضو داره و احزاب سیاسی مختلف در فرانسه فعالیت میکنم که از جمله حزب کمونیست هسته، حزب سوسیالیست و حزب جمهوری. اقتصاد و صنعت فرانسه. درباره اقتصاد و صنعت فرانسه گفته میتونه که فرانسه یکی از 7 کشور صنعتی جهان هسته و دارای اقتصاد پیشرفته ای هسته که یک کشور در صنایع مختلف همچون آشین آلات کشاورزی، تجهیزات رای آهن، هواپیما، صنایع الکترونی و شیمیایی و همچنان داروسازی و خودروسازی فعالیت داره. فرانسه همچنین گفته میتونیم با عنوان یکی از کشورهای پیشرو در تولید انرژی هسته‌ای شناخته میشه و از چی هسته و از سال 1999 میلادی با واحد پول یورو میپیونده. خوشاگردان عزیز، مبحث بعدی ما چی هسته؟ مبحث بعدی ما دولت شاهی انگلستان هسته. در قسمت دولت شاهی انگلستان گفته میتونید که انگلستان در کجا موقعیت دارد؟ آفرین، انگلستان از در شمال بحر اطلس موقعیت دارد و همچنان ای از جنوب با کانال انگلیس، از شرق با بحر شمال و از غرب با ایرلند سرحد مشترکی داره که این کشور به 3 بخش اصلی تقسیم میشه. یکی اسکاتلند هسته، یکی ایرلند شمالی یا اولستر و یکی هم ویلز هسته که قسمت اسکاتلند چکار هسته؟ در شمال انگلیس واقع هسته، یک منطقه کوهستانی هسته. ایرلند شمالی در شمال شرق جزیره ایرلند قرار داره و مرکزی بلفاست هسته. ویلز در جنوب جزایر انگلستان موقعیت داره. خب درباره تاریخ انگلستان میخوانیم. گفته میتونیم در تاریخ انگلستان که انگلستان از دوران باستان مسکونی هسته و اولین مهاجرانی و قبایل ایبری بودن که اینا از اسپانیا به این سرزمین مهاجرت میکنن و در قرن 4 و 6 قبل از میلاد هسته که اقوام سلت از اسپانیا به انگلستان میان و قبایل ایبری را از اونجا بیرون میکنن و در سال 55 قبل از میلاد جولیس سزار به انگلیس‌ها حمله میکنه و پس از او هسته که رومی ها در سال 43 میلادی قدرت در انگلستان به دست میگیرن. پس از ضعف قدرت روم در قرن پنجم میلادی، اقوام انگلو چیکار میکنن؟ اقوام انگلو ساکسوس از آلمان به انگلیس ها حمله میکنن و در 829 میلادی یک پارچگی انگلستان برقرار میکنن. تاریخ پادشاهی انگلستان. در قسمت تاریخ پادشاهی انگلستان شاگردان عزیز گفته میتونید که انگلستان دارای حکومت شاهی مشروطه هسته. به این معنی که قانون اساسی واحدی نداره. یعنی از مجموعی از اساسنامه ها، لایه ها، قوانین و تصمیمات مجلس عوام استفاده میشه. نظام پارلمان، نظام پارلمانی انگلستان گفته میتونید که نتیجه ای از چی هسته؟ تکامل تدریجی در طول قرون هسته. که پادشاه یا ملکه در انگلستان که اکنون یک مقام تشریفاتی هسته، سمبول و وحدت ملی بوده و قدرت های زیادی دارن، از جمله صدور حکم صلح و جنگ، تصویب قراردادها و کنواسیون ها و تأسیس مقام های مهم. این بود از موضوعات این بخش و قسمت بعدی پارلمان انگلستان هسته. در قسمت پارلمان انگلستان گفته میتونیم که خود پارلمان انگلستان دو مجلسش داره، یکی مجلس عوام یا ولسیجه که 659 عضو داره که این از طریق انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب میشن. مجلس اعیان یا مشران و جرگه هسته که 500 عضو داره که بیشتر اینا از خاندانهای اشرافی هستن و عضویت آنها مدام العمر هسته. احزاب سیاسی انگلستان. گفته میتونه که انگلستان دارای احزاب مختلفی هسته که مهمترین یرما نام میگیریم، یکی حزب محافظه کار هسته، حزب کارگر، حزب دموتراکیت متحد و حزب ملی اسکاتلند. خب اقتصاد انگلستان. گفته میتونیم که انگلستان یکی از کشورهای صنعتی بزرگ جهان هسته که صنایع مهم این کشور شامل تولید ماشین‌آلات مختلف، اتوماتیک، وسایل نقلیه، هواپیماها، کشتی‌ها و وسایل زراعتی، خطوط رای آهن، تولید انرژی و تجهیزاتی و همچنان مواد شیمیایی هسته. خب نقش بین‌المللی و میلوم‌المللی انگلستان مورد مطالعه قرار میدین. گفته میتونین که انگلستان در تاریخ 24 اکتبر سال 1945 هسته که عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در میاره و از اون زمان حق تو در این شورا دارا هسته. خوشاگردان عزیز، درس امروز ما به پایان رسید و رسیدیم به خلاصه درس. خوشاگردان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونین که امروز در مورد دو کشور تاثیرگذار تاریخ یعنی فرانسه و انگلستان صحبت کردیم. که گفتیم فرانسه با انقلاب خود در سال 1789 نظام شاهی سرنگون و جمهوری تاسیس کرد. اقتصاد یک کشور با صنایع پیشرفته یکی از قوی ترین های در جهان است. و از سوی دیگر گفته میتونه که انگلستان با سیستم شاهی مشروطه و نهادهای سیاسی خود نمونه از حکومت‌های مدرن جهان است. پارلمان، دو مجلس انگلستان و نقش بین‌المللی آن یک کشور را به یکی از بازیگران مهم جهانی تبدیل کرده است. قسمت فعالیت صنفی رسیدیم به سوالات میخوان و شما فقط پاسخ بدیم. سوال اول، انقلاب فرانسه در چه سالی آغاز شد؟ انقلاب فرانسه در چه سالی آغاز شد؟ آفرین، در سال 1789 میلادی. سوال دوم، حکومت شاهی انگلستان به چه شکل است؟ حکومت شاهی انگلستان به شکل چه شکل است؟ خیلی خوب، به شکل شاهی مشروطه. خیلی خوب. سوال سوم، پارلمان انگلستان چند مجلس دارد و نام آنها چیست؟ پارلمان انگلستان چند مجلس دارد و نام آنها چیست؟ آفرین، دو مجلس داره، مجلس عوام و مجلس اعیان. و سوال چهارم، فرانسه در گذشته به چی نام شناخته می شد؟ فرانسه در گذشته به چی نام شناخته می شد؟ خیلی عالی، به نام گل شناخته می شد. کار خانگی شما دو سوال هسته. من سوالات می خوانم، شما سوالات یادداشت کنید و حتما سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، نقش اقتصادی فرانسه و انگلستان مقایسه کنید. نقش اقتصادی فرانسه و انگلستان چکار میکنه؟ مقایسه میکنه با هم دیگر. و سوال دوم، یکی از تأثیرات انقلاب فرانسه بر سایر کشورهای اروپایی رو توضیح میدیم. چکار میکنیم؟ یکی از تأثیرات انقلاب فرانسه با سایر کشورهای اروپایی اینا چکار میکنیم؟ اینا رو توضیح میدیم. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. سپاس از همراهی شما عزیزان. امیدوارم که تا این مرحله خسته نشده باشید و با هیجان درس گوش داده باشید. و همچنان امید که این درس برایتان مفید واقع شده باشد. شما را به خداوند یکتا می سپارم. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایی را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی، کورسای غلام احمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از این که از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقه، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان ما با مردم خود خدمت ها زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه ما از امو کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی می دیدیم با خانواده، و سینما را ما از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یاد خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از اون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در اون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که من را چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از امون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فیلم ها اندی دیگه با اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکل نداشتیم، و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. این همه تو لم لم کده میرفت، آستایی کده سر خر بالا میشد. من یک بار گفتم نه، تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده و آستا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم، آخر من گفت کلگی کسای کنجا بود دیگه، اعضای گروپ یاتیم کلگی صدا کرد گفت ما این خودت که تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده یادش بده. و من اگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی من از خر چندان فکرتش راحت نبودم میترسیدم چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خویش نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چنین دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. این همه قدر سال که مسئله دیگه کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر رقم که از دیگه نشان بتم صاحب از دور خرد یک جایه که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما. خبره که با ما گفت که اینم دوست دوجه ده انتیگالت است بدو که نمیدوی سب انداختم خود از امید بالایی دمی سر خر که انداختم سبی پالان از دور خورد پالان از دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سب زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه پایای ما یک طرف کشال بود دستای ما دیگر طرف کشال بود بردنم در خانه سب که خون چکیده راییست اولین کس که مدید مادر کلانم بود فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را و یادم از که بچه کاکایم که از ما که در کم کلانتر بود مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل و ای تنها یک خاطره نیست خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از امون دوره کودکی دارم چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه اسمی که خودت میفهمی پیغان خوب بگو مثل که شبکی آدم افسانه میگه
نه من خوب نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم مزاحمت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز بر از شنونده خود میگه اگر خوب بگو این که من بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت گرچه قصه تان طولانیست من رو خواب نبرده ادامه بتین من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره واقعا روزگار طور شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست تمام همی خارجی را که امتحان دادیم ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود گفتی دو نفر میتونن که یک بار دگام یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیایم یک بار دیگه امتحان بدن این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن بود تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن مر بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمانی یک بریم و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر ما گفتم نه بیاد ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم طبیعی فلم اندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی ما فهمیدم که ما کم فلم دیدیم باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فلم دیدم وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم همون لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن آدمایی بود که مثلا پروفیسری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا وقتی که لیست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم ولی ما گفتم میتونم در موردشون هر چی که میپرسین ما حاضر هستم جواب بدم که یکی از برگای برنده ما امی مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر ما کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدر ما خدا گرفته بود و اگر خان و مشکل جمله خدا گفت ما گفتم پدر حیرت است چرا؟ گفت که بچم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که در میرشته در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودند و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت ما حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که امو یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان دانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در مو دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون بیادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق بعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلامجان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلمی بود به نام در را. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسپر میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالبی بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، این را بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است، از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایره میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایره اداره کنه. و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است، آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه. و از زمو لحظه اول که مسئله مطرح میکنه، با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه، و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است. و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا. ما حاضر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به حیث کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده. ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم، پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این بسیار دردآور است. و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه. که من در اون فیلم هم حرف های دل خوده کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به سرانسرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است، خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم. محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی، جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب، فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه، اگه نکت از این کارهایی که تو کدی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. وراسی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود، من نبودم در کار، من بازم این خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت صاحب، گفت چی برنامه داری؟ فیلم ملمان قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیز داره برنامه ندارم. گفت خیلی، من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکدی، تعداد مردم ها را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت، خوب شد اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتون گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر بگویم که ما بعد از او بود فیلم زغال سبز ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن همونه که ما دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر ما بتانم در اوجه هم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که ناراضی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد، چون انتقاد مستقیم با رست دولت و نابرابری ها و بیعدالتی ها بود. بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری رو خلاص کردم در من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تونی فیلمایی رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد در افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امی لحظه گفتین، من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چی زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند اجاب میکنه که او حرفا را باید بگه. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که ما باز هم نتونستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه، مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم، که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود. چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتا بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمیکنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساخته، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب ما دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت، در یک خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و این وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تو ندر میتون. این در اگر اخبار خوانده بود امیل یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهید این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایره ما هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقه در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد ما میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوانای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون تنها خواندن و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کردن و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتن که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. حال توجه کنید به آهنگ جشن دلیدو یا جشن دیدار که موسیقی و تصنیف آن از آقای مروت و توسط آوازخوان جوان مجیب سحاک اجرا شده. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشه در تا خالی کوم سترگ می پلار دیر که خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشه در تا خالی کوم نن ما تختر ده نن ما تختر ده نن ما تختر ده امدا نن ما تختر ده جشن دلی دو ٹولو افترو نوے تار دے نن ماتا افتر دے امدان نن ماتا افتر دے پٹول جہان کی بلتا ناشنا نلرم تچران لر یہ مستی و مسکان لرم تچ میں پرچان کی ایز غم د دنیا نلرم تچ میں پرچان کی ایز غم د دنیا نلرم خیر دے پچا سر سیالی گوم خیر دے چ بے وزلیا پچا سر سیالی گوم سترگے میں پلار دی زڑکے خوشحالی گوم ناستی ما چراغ شے زڑ در تخالی گوم نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے جشن دلی دو ٹولو اختر و نوے تر دے نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے تم خپلوان تم سار تم سروان تم گٹا تم تاوان تم دار تم درمان تم کفر تم ایمان تم جنجال ترمان تم کفر تم ایمان تم جنجال ترمان تم خوک جنجالی زخبل جوان با جنجالی کوم تم خوک جنجالی زخبل جوان با جنجالی کوم سرگے میں پلار دی زڑکے خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشے زڑ در تا خالی کوم سترگے میں پلار دی زڑکے خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشے زڑ در تا خالی کوم نن ما تختر دے امنا نن ما تختر دے یشن دلی دو ٹولو اختر و نوے تر
دے نن ما تا اختر دے امدان نن ما تا اختر دے جشن دل دے دو ٹولو اختر